بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، ما بحث ما امروز در همون مدخل فقه نظام خانواده بودیم که بخشایی از اون را کار کردیم و در نظر داشتیم که دوستانی که زحمت کشیدن و این اثر را گرفتن ترجمه کردن، برای ترجمه آپدیت کردن ترجمه و چک کردن ترجمهش ما یه وقتی بگذاریم، که الحمدلله امروز این فرصت پیش اومد و که از عزیزان ما این کار را به جد انجام داده و ما داریم این را امروز چک میکنیم. حالا اگر شما بخش اول را بخونید، اینجا بخونید که این ضبط بشه، برای دیگران هم مفید واقع بشه، چون بله جلوتر نمیشه. خب بیاید، پس این را من به شما بدم. خب بسیار خب، ترجمه ویرایش شده تون رو الان بفرمایید که دوستان استفاده کنن از این، چون این رو چند نفر ترجمه کردن. تو الان یه ترجمه خوب و آب کشی شده رو نداشتیم. شما زحمت کشیدید و این کار رو انجام دادید، دستون درد نکنه. و ما تصمیم گرفته بودیم که بخشی از این بحثامون به عهده عزیزان باشه، یعنی مطلب بدیم دوستان کار کنن بیان اینجا ارائه بدن تا این بحث به دست خودتون به پختگی مطلوب برسه. خب ترجمه که تا الان کردید چند بار پاراگراف رو بفرمایید دوستان استفاده کنن. عربیشو بفرمایید، بعد فارسیشو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. المدخل الى نظام اسرت و المجتمع فی الاسلام. درآمدی بر نظام خانواده و نظام اجتماعی در اسلام. فهرست اجمالی. یک مؤسس، همه رو عربی رو من بخونم.
عربی بگید، فارسی جمع بگید.
مؤسسه الاسره الاجتماعیه و مقومات تکوینیت و تشریعیه. نهاد اجتماعی خانواده و مؤلفه های تکوینی و تشریعی آن.
بله.
دو، اهم ممیزات نظام الاسره فی الاسلام. مهمترین ویژگی های نظام خانواده در اسلام.
بله. سه،
اسس و منطلقات نظام الاسره فی الاسلام. مبانی و خواستگاه های نظام خانواده در اسلام.
بله.
الخطوط العریضه نظام الاسره، خطوط کلی نظام خانواده در اسلام.
بله.
الخطوط تفصیلیه لنظام الاسره فی الاسلام، همون خطوط تفصیلی نظام خانواده در اسلام.
بله.
خب فهرست تفصیلی.
بله.
مؤسسه الاسره الاجتماعیه و مقومات تکوینیت و تشریعیه. نهاد اجتماعی خانواده و مؤلفه های تکوینی و تشریعی. البحث الاول، الاسره و تحدیات. گفتار اول، خانواده و چالش های پیش رو.
نه.
الاسره اول و اصغر و اهم مؤسسه اجتماعیه ان صلحت صلح المجتمع و ان انهارت
و ان انهارت
و ان انهارت او فسدت انهار المجتمع و فسده.
نه.
خانواده نخستین و کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است که اگر اصلاح شود جامعه بهبود می‌یابد و اگر فاسد شود یا فرو بریزد جامعه فاسد می‌شود و فرو می‌ریزد. دو، تواجه الاسره
المواجه
تواجه الاسره المعاصره تحديات خطيره
تسير بها
الى الانهيار والدمار. خانواده معاصر با چالش‌های جدی مواجه است.
خطرناک.
خانواده معاصر با چالش‌های جدی و خطرناک مواجه است که آن را به سمت فروپاشی و نابودی سوق می‌دهد.
بله.
شما می‌خواید خودتون عربی بشه؟
نه، عربیش بخونید. جزئی از برنامه است که عربی رو شما بخونید، راه بیفتید.
لا يمكن الرد على هذه التحديات الا بالتثقيف والتوعيه الشامله على فلسفه تكوين الاسره وعلى نظامها وكيفيه مواجهه التحديات الخطيره وكيفيه تقرير الاسره. بدون آموزش و آگاهی همه جانبه در مورد فلسفه تشکیل خانواده و نظام آن، نحوه مقابله با چالش های جدی و خطرناک و نحوه تعالی خانواده به این چالش ها پاسخ داده نمی شود. و تسقیف یحتاج الى بناء
كوادر متخصصه
وبناء الكوادر يحتاج الى مراكز دراسات متخصصه بشؤون الاسره لتوفير دراسات تخصصيه واعداد المواد العلميه اللازمه للدورات التثقيفيه ورصد متواصل للأخطار والتحديات وإبداع مناهج وطرق وحلول
ناجعة
باستمرار.
ناجحة.
آموزش مستلزم إيجاد كادر تخصصي و کادرسازی مستلزم مراکز مطالعاتی تخصصی در امور خانواده برای ارائه مطالعات تخصصی، تهیه مواد علمی لازم برای دوره‌های آموزشی و پایش مستمر مخاطرات و چالش‌ها و ایجاد مداوم برنامه‌های درسی، روش‌ها و راهکارهای مؤثر است. ان احکام و بناء الاسره و تطویرها رهین به وجود نظام شامل متکامل للاسره و لابد من معرفته و تثقیف و تربیت علیه. تحکیم و تعالی خانواده در گروه وجود نظامی جامع و تعالی بخش برای خانواده است که جز با شناخت آن و آموزش دادن و تربیت بر اساس آن نظام حاصل نمی شود. البحث الثانی الاسره ظاهره کونیه. گفتار دوم، خانواده یک پدیده تکوینی است. الاسره ظاهره کونیه که تحکم فیها سنن تکوینیه تن عدیده و مهمه لا یمکن اغفالها حیث تترتب علیها المنظومه التشریعیه للاسره فی الاسلام. خانواده یک پدیده تکوینی است که توسط قوانین تکوینی متعدد و مهم اداره می شود و نمی توان از آنها چشم پوشی کرد، زیرا تشریع نظام خانواده در اسلام بر اساس این قوانین تکوینی پایه‌گذاری شده است. فلابد من التعرف على منظومة السنن التكوينية المتحكمة في ظاهرة الأسرة ليمكن التعرف على اتجاهات التشريع وفلسفته. برای شناخت رویکرد و فلسفه قانونگذاری باید با نظام قوانین تکوینی حاکم بر پدیده خانواده آشنا شد.
این یه نکته رو اینجا احتمالاً جا انداخته، اتجاهات و تشریع همون اولش که فرمودید چی؟ پس باید برای شناخت فلسفه رویکرد و رویکرد تشریع، رویکرد قانونگذاری در اسلام و فلسفه آن. رویکرد قانونگذاری در اسلام و فلسفه آن. باید برچی مجموعه و منظومه، میخوام بگیم یک سنت، نه هم مجموعه است و هم منظوم است. منظومه
نظام و قوانین تکوین،
منظومه سنت های تکوین، منظومه یا مجموعه. یعنی دو تا نکته هست اینجا، یکی این که همه اون سنت ها رو باید دانست، یکی این که روابط این سنت ها که منظومه رو تشکیل میدن، این هم مهمه. چون بعضی ها میان قوانین رو میشنست آشنا میشن همینطوری سر هم در هم گتره ای، اما این که جایگاه هر یک از این قوانین را نمیدونن، نمیبینن، در نتیجه در فهم اون گرایش قانونگذار و اون چه میگن تمام تعبیری که انتخاب کردیم، رویکرد قانونگذار در این قانونگذاری چه بوده، اینو متوجه نمیشن. فقط به طور ملا نقطی میان این قوانین رو جدا جدا نگاه میکنن، بعد گرفتار چالش میشن در فهم قوانین. و این را ما میخوایم جلوش بگیریم که بگیم دو تا عنصر اینجا نیاز داره، یکی همه قوانین حاکم بر نظام تکوین را باید ببینن که قرآن همه را آورده و منظومه وار اینها را باید ببینن، چون تشریع بر اساس این قوانین پایه‌گذاری شده، پس و تشریع هم هماهنگ با نظام تشریع هماهنگ با نظام تکوین. حالا این همه مفهوم را شما توی یک عبارت کوتاه میخواهید جمع کنید، خودش خیلی هنر میخواد. بذار گفتیم چی؟ منظومه سنن تکوینیه. این منظومه دو بخش داره، یه بخش مجموعه بودن، یعنی تعداد تمام قوانین و به صورت منظومه وار نظم دار، که هر قانونی جایگاهش مشخصه که این در کجاست. مثال میزنیم، ما چی داریم؟ سنت چی؟ رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه داریم، دو تا سنت الهی هستن. رحمت رحمانیه شامل همه موجودات میشه، رحمت رحیمیه خود خدا جایگاه بهش داده، فرموده و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، برای انسانهای با تقوا من یک رحمت ویژه‌ای تعیین کردم. پس در بستر اون رحمت رحمانیه این رحمت رحیمیه جای میگیره، در نتیجه اون ربطی به اراده و خواست انسان نداره، اما این ربطی به اراده و خواست انسان داره. به همین خاطر دیگه اینجا مثلا نقش ایمان در این رحمت، نقش عمل صالح در وجود این رحمت، نقش تقوا در وجود این رحمت میشه یک شرط فراهمساز استحقاق این رحمت رحیمیه. این ترتب، این تقدم و تأخر خیلی مهمه در اینجا فهم اون. به همین خاطر مثلا اختلاف درجات مؤمنین و رفعت درجات برای افراد بر اساس قانون خواهد بود، گتره نیست. یعنی به همینطور بحث شفاعت، مثلا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت بی ضابطه نیست، بی قانون نیست، قانونمند این شفاعت. به همین خاطر این تعبیر را آوردیم که این چند نکته توش مراعات شده. داره دوباره ترجمه را بفرمایید.
حالا من کلماتشو جا به جا کردن جوری برای شناخت فلسفه قانونگذاری و رویکردهای آن باید با منظومه سنت‌های تکوینی حاکم بر پدیده خانواده آشنا شد.
مجموعه یعنی منظومه، اگر باز منظومه بگید تا جمع بیارید، منظومه سنت‌های الهی.
منظومه گفتن چی؟
آره منظومه گفتید؟
باید با
منظومه سنت‌های الهی حاکم.
گفتار سوم.
بله.
البحث ثالث از سنن های متحکمه فلسره. سنت های حاکم بر خانواده.
درست.
المقاومات تکوینیه لظاهرت الاسره او سنن متحکمه فلسره. معلفه های تکوینی و سنت های الهی حاکم بر خانواده.
بله.
یک سنت تزاوج.
بله.
سنت ازدواج.
بله.
سنت توالد.
که این تکوینیه، ازدواج تشریعی نیست این. یعنی زوجیت. زوجیت و جفت بودن در نظام تکوین یک سنت الهی عامه در همه یک موجودات.
اینا با ترجمهش من یه چیزی بود
مخلقناکم ازدواجا
با ازدواج شرعی.
آره آره نه ازدواج شرعی نیست، یعنی با کل شیء خلقنا زوجین اثنین. خب از هر چیزی ما زوج آفریدیم، در نر و ماده آفریدیم، در کجا؟ در گیاه، در حیوان، در انسان. فرموده و خلقناکم ازواجا، ما شما رو جفت جفت. سنت زوجیت. آره
سنت زوجیت.
میتونید تو پرانتز نر و ماده مثلا بذارید، نر و ماده بودن اشیاء مثلا کائنات. سنت توالد. خب توالد، فرزند آوری یا چی میگیم تناسل؟
فرزند آوری، توالد،
فرزند
آوری،
زایش ها، زایندگی.
تولید مثل.
آره.
سنت تکامل.
خب خودش ها؟
سنت تکامل. سنت الامتحان.
امتحان چی؟ امتحان معنای ابتلا، به معنای آزمایش.
امتحان و آزمایش.
بله. منبلوکم بالشر و الخیر و لیبلوکم ایکم احسن و عملا لتبلون فی اموالکم و اولادکم.
بعدی سنت تفاضل و سنت تماثل. سنت تمایزات و تشابهات.
بله.
سنت و تکافؤ، سنت کفویت و همترازی.
بله.
سنت و تدافؤ.
تقابل، منظور تقابل، تقابل و رو در رویی.
تدافؤ،
همدیگر را دفع کردن. ولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض.
اینجا به چه معنی یعنی؟
بله؟
این بحث ما به چه معنی میشه یعنی؟
یعنی این وجود
تو خانواده کجایی؟
تو خانواده کن نظام تکوین که این بر خانواده، یعنی شما الان مثلا فرض کنید توی جامعه این تقابل ها و این درگی ها اختلاف و دیگر اختلاف تقابل اراده ها و خواسته ها
منتهی میشه به چی؟ به درگیری دیگه. این یک سنت الهی، این باید مدیریت بشه. چگونه باید مدیریت بشه؟ مثلا تو جنگ شما حق و باطل داری، تدافع حق و باطل. در اینجا حق و باطل رو در رو یه هم قرار میگیرن.
چه اصل اختلاف نظر است؟
حالا از اختلاف نظر، اختلاف اراده، اختلاف نظر موجب اختلاف اراده، اختلاف اراده موجب رو در رو شدن و درگیر شدن، که بعد اینجا قانون برای چی میاد؟ قانون مدیریت بکنه این جنگ را. جنگ برای چی؟ برای جنگ قانون گذاشتیم. اینجا تو خانواده درگیری بشه، تقابل اراده ها بشه، چگونه باید این مدیریت بشه؟ که همین بحث نظام، وقتی نظام حقوقی گذاشته میشه برای معالجه این که آقا این حقش اون حقش نیست، در نتیجه اگر به جایی نرسید با هم صلح نکردن میرن قاضی میاد حکم قرار میده یا خودش حکم میشه و این منازعات را حل میکنه. مثلا سنت منازعات به تنازعات، تنازع بقا، که افراد فکر میکنن این داره من نفع میکنه، منم فکر میکنم اون داره من نفع میکنه. خب این مشکلی به وجود میاره دیگه. الان این یک پدیده به وجود میاره در جامعه، در خانواده. چگونه این باید حل بشه؟ براش قانون گذاشته. کل این بحث قضاوت و بحث حدود و دیات و همه اینها در راستای نظام قضایی و نظام جزایی، نظام قضایی و نظام جزایی در حقیقت برای حل این منازعات، که اینا یک ریشه تکوینی داره. ریشه تکوینی رو خدا قرار داده. به عبارت دیگر یه بار خدا میگه آقا برید دعوا کنید، به من کاری بهتون ندارم. یه بار میگه من شما رو درگیر میکنم، بعد برای شما را حل میگذارم، ببینم شما چه کار میکنید. لندورا کیف تعملون، شما تو این درگیری شما میبینید این باطله، میرید دنبال باطل، میرید دنبال حق، پایدار میمونی روی حق یا اینکه سوس میشی و باطل را ترجیح میدی بر حق. این توی نظام تشریعی جامعه قرار داده، در نظام داخل نظام خانواده هم اینه مراعات کرده با تعیین حقوق برای افراد اجزاء خانواده و مرزبندی و تعیین حدود، و اگر کسی تعدی و تجاوز کرد از این حدود برای اون هم قانون گذاشته. به این ترتیب مدیریت میشه. این اختلاف اراده ها ضروریه، یعنی اگر همه مثل هم بودن، اگر همه انگشتانتون مثل هم باشن شما نمیتونید. اختلاف باید باشه. این اختلاف، سنت اختلاف یه سنتی است تکوینی. با اختلاف شما میشود این بسترهای مناسب را برای تکامل انسانها به وجود آورد. به همین خاطر اینجا میتونید سنت تقابل رو به جایش بگید تدافع، سنت الاختلاف میتونیم بیاریم. نه بردیم آره،
تدافع،
اختلاف و تدافع، اختلاف و رو در رو قرار گرفتن.
تدافع بعد از اختلاف میاد
آره دیگه، آره دیگه. اختلاف
از منافع خود،
اختلاف ذوق و سلیقه ها یه سنته که ما اینجا اگر نیوردیم افتاده جا افتاده.
همون
تفاضل و تماثل نیست.
نیست.
بله. سنت اختلاف باید اینجا بگیم، و بر اساس این اختلاف چی؟ سنت تقابل. اختلاف و تقابل. حالا اختلاف منتهی به تقابل، گاهی اختلاف به صلح منتهی میشه، گاهی اختلاف به تقابل منتهی میشه. بعد اینجا سنت اختیار میاد چکار میکنه؟ انسان گزینش میکنه مسیری که به او معتقده یا او رو پسندیده. خب پس سنت اختیار و انتخاب.
بله سنت اختیار یا انتخاب.
بله
نوع سنت المعرفت الفطریه للخیر و الشر و الفجور و التقوى.
بله
یا سنت الهدایت ذاتیه. سنت هدایت ذاتی که
انسان به فطره
بله.
از خیر و شر آگاه است، آشناست با خیر و شر. و فجور و تقوا فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوا بر اساس اون خیر و شر شکل میگیره.
سنت و قیمومت الرجل
موضوعیه
فی قبال سنن المطلقت و مشروطه.
چی ترجمه کردی؟
موضوعیه شونه سنت قیم بودن مرد.
موضوعی یعنی جریانی. اگر ما تو سنت ها یه بحثی داریم، حالا اون فایلش هم توی مشهد یه جلسه‌ای داشتیم براتون میذاریم، تو اونجا این بحث سنت ها را مطرح کردیم که شهید صدر سه نوع سنت رو تعریف کرده: مطلق، مشروط، بینابین. سنت جریانی بهش میگه که این سنت در کوتاه مدت قابل چشپوشی و تخلف، در دراز مدت عدم امکان تخلف داره. مثل همین سنت میگه اگر مرد قیم نباشه در خانواده، ممکنه یه جامعه چند دهه تحمل کنه زن سالاری را و قیم بودن مرد را نفی کنه، اما این منتهی میشه به نابودی، یعنی بعدا ضررش لمس میشه، اثبات میشه و بعد یک حرکت ضد اون به وجود میاد. مثل فرض کنید فشار آوردن در جهان مارکسیسم و در کشورهای سوسیالیستی و نفی دین، نفی دین که فطریه. به مدتی این قابل مثلا قابل اجرا بود، مبارزه با دین، اما بعد مردم به طور خیلی فوق العاده گرایششون رو بدین نشون دادن. مثلا
حالا اینا تو ترجمه
بود
سنت جریانی.
بله جریانی قیمومت مرد در خانواده. حالا این دیگه جریانی باید تو حاشیه معنا بشه در کنار سنت های مطلق و مشروط،
در مقابل سنت‌های مطلق و مشروط.
نه قسیم اوناست، یعنی میگه این قسم سومه به تعبیر شهید صدر. خب سنت نیاز به چی؟ الحاجه الی الحضانه،
مراقبت،
حضانه. نه بیش از حالا مراقبت، سنت نیاز به حضانه. بعضی از موجودات، بعضی از حیوانات، بعضی از گیاهان، بعضی از انسان‌ها شرایطشون طوریه که نیاز به حضانت دارن. اینجا خود رو نخواهند بود، اگه خود رها بشوند تلف میشوند. بعد حیوانات متفاوتن، انسان مثلا متفاوته از بقیه حیوانات. نیاز به حضانت. حضانت چی در فارسی؟
سرپرستی.
سرپرستی، نیاز به حضانت و سرپرستی. این دوتا رو هم اگر جدا کنیم، حکمت رو یک شماره بدیم، عدالت رو هم یک شماره، و اونجا هم اون دوتا سنت را، تفاضل و تماثل را هم میشه دوتا کرد، یا اون تدافع اختلاف و اختلاف و تدافع دوتا بشن، اونا دوتا بشن میشه جمعا 14 تا.
تدافع رو دوتاش کنیم، اختلاف
و تدافع. اختلاف یکی، تدافع میشه 8 تا، بعد اختیار میشه 9 تا، معرفت فطری 10 تا، قیمومت 11 تا، سنت نیاز به سربرستی 12 تا، حکمت 13 تا، عدالت 14 تا.
یکی سنت حکمت،
بله.
حکمت الهی،
بله حکمت الهی،
سنت حکمت الهی،
یعنی نظام تکوین بر حکمت استواره و بر عدالت، بالعدل قامت السماوات والارض،
نظام تکوین. بعدش هم بزنیم سنت عدل الهی در نظام،
بله بله، یا عدالت الهی یا عدل الهی. خب میخواید بحث چارون باشه برای جلسه بعد؟ دستون درد نکنه، کار بسیار عالی کردید، مورد قبول حق و رضای امام زمان باشه انشاءالله.
اون چیزم تکافوار هم من زدم توی اینترنت هم،
بله،
یعنی زدم به هوش مصنوعی گفتم معادلهای فارسیشو به من بده،
بله،
گفت هم آهنگ،
هم آهنگ، بله، یکی
و یکی اینو نوشت، یکی نوشت
بحث تطابق نمیشه، بله، هماهنگی و تطابق،
تطابق و شباهت ها تشابه، یعنی مثلا
یه
این دو چند تا رو برمون
نمیشه، بله،
همتردی و همتردی داشتم نمیشه،
همترازی، حالا این
همترازی
هم میشه، حالا به لحاظ جاهای مختلف میشه این
هماهنگ هم چیز بدی نیست،
بله،
هماهنگ که مثلا هم سلیقه یا مثلا هم سازگاری، مثلا
سازگاری، تکافو، ببینید هر کدوم یک زاویه است، از
یه سازگاری هم
بعد حالا در جا به جا کن عبودو در جاهای مناسب سازگاری باید استفاده کنیم، در یه جایی باید بگیم هماهنگی، در یه جایی بگیم هم چی هم پذیری، مثلا
اون قیمومت رجل رو من متوجه نشدم
ادامه
شد، سنت
قیمومت
مرد در مقابل سنت مطلق و مشروطه؟
نه در مقابل، نه
چیه؟
سنت جریانی قیمومت مرد در خانواده، قیم بودن مرد
مطلق و مشروطش نشید؟
نه اون مطلق و مشروط بخواستم این موضوعی را، چرا گفتیم موضوعی؟ چون یه مطلق داریم، یه مشروط داریم، یه سوم داریم که اینه که این در کوتاه مدت قابل تخلفه، در دراز مدت خب تخلف پذیر نیست، به خلاف سنت های مطلق به هیچ وجه تخلف پذیر نیستن، سنت های مشروط همیشه تخلف پذیرن، اما این بینابینیه، لذا سنت جریانی یا موضوعی بهش گفته شده، یعنی این یک جریانیه، شما میتونید برخلاف این جریان حرکت کنید تا یه جایی، بعد از اون دیگه نمیتونید مقاومت کنید، اون تو را نابود میکنه، شکست میده. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.